95 09
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
تولد به صرف تخفیف، اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک، با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.parsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
با افتخار و اشتیاق از شبکه رادیویی سبا همراه لحظات شما عزیزان هستیم. ساعت و دقایق پر خیر و برکتی رو برای یکان یکان شما آرزو میکنیم. اما دعوت میکنم که شنونده برنامه بعد با عنوان القصه به مدت 12 دقیقه باشید.
القصه
ایران نرسیده به امارات، روایتی از بوموسا، جنوبی ترین جزیره ایران. نویسنده علیرضا رأفتی، راوی مجید فدایی حمید.
یه تکه از آسمان جدا بود کرد و زمین، ایران ناجودش بنده موم خوبش، علیج فارس و هفرن کنار بندری کشید، قشنگتر از شهر ما هیچکه تو دنیایی ندید، هیچکه تو دنیایی ندید. حضرت خضر و سادات، عدیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربون سید مزفر، قربون سید مزفر. حضرت خضر و سادات، عدیب کفتر و پر، بنج علی مرادن، قربون سید مزفر، قربون سید مزفر.
خلیج فارس، اسپرسو بعد از حیرانی. نمی شود اینقدر دقیق سر قرار آمد، نه فقط برای من که همه دوستان و آشنایانم می دانند هر ساعتی که قرار می گذاریم باید روی 10 دقیقه تا نیم ساعت بعدش حساب کنند. حتی برای آدم‌های منظم و دقیق هم همه چیز مثل ساعت کامپیوتری رقم نمی‌خورد. بالاخره انسان می‌تواند یک دقیقه درگیر دوباره بستن بند کفشش شود و یک دقیقه دیرتر از ساعتی که گفته برسد سر قرار. آقای سلیمانی اما همین روز اول ثابت کرد که در این سفر با یک چند آدم نظامی طرفیم و رفتار و سبک زندگیمان را باید با صاحب خانه تنظیم کنیم. آقای سلیمانی از قدیمی‌های سپاه بندر لنگه است. احتمالاً باید خیلی از زمان بازنشستگیش گذشته باشد. شاید مسئولیتی هم در حال حاضر دستش نباشد، اما بزرگتر است و مورد احترام همه کسانی که از دیشب در بندر عباس و بندر لنگه دیده ایم. دیشب که نزدیک ساعت 3 رسیدیم به استراحتگاه سپاه بندر لنگه، اتاقمان را نشانمان داد، کلید را تحویل داد و گفت فردا 6:30 صبح می آید دنبالمان. وقتی رفت با آقا مهدی گفتم این پیرمرد تا ساعت 3 معطل ما بوده، الانم تا برسد استراحت کند قطعاً 6:30 نمی آید. قرار سوار شدنمان هم که ساعت 8 است و به مساحت بندر لنگه نمی خورد بیشتر از 10 دقیقه راه داشته باشیم. با خیال راحت بخوابیم. اما رأس ساعت 6:30 صبح زنگ اتاق صدا کرد. نه 1 دقیقه کمتر و نه 1 دقیقه بیشتر. دیشب ساعت از 11 گذشته بود که پروازمان در فرودگاه بندر عباس نشست. طبق ساعت پروازی که ازش جاماندیم قرار بود ساعت 8:30 فرودگاه باشیم. جوانی که قرار بود به استقبال ما بیاید از همان ساعت منتظر ما بود. خبر نداده بودیم که پروازمان عوض شده. از تمام این هماهنگی‌های ناهماهنگ فقط یک شماره از آقای سلیمانی نامی داشتیم که اصلاً ندیده بودیمش و نمی‌شناختیم. در فرودگاه بندر عباس که به آقای سلیمانی زنگ زدیم گفت آقای شیرخانی از 8:30 منتظر شماست. جملهش خبری بود، نه بار طعنه داشت و نه گلایه. انگار وظیفهشان باشد که برای هر مهمان ناخوانده‌ای 3 ساعت در فرودگاه منتظر بمانند. آقای شیرخانی را هم که دیدیم یک کلمه از 3 ساعت معطلیش نگفت. از سر خجالت خودمان به رویش آوردیم که میدانیم 3 ساعت از معطل مایی. فقط خندید و گفت انجام وظیفه است. وظیفهش نبود. هیچ کس ما را دعوت نکرده بود و حتی کسی نمی‌شناختمان. معاون هماهنگی به آقای سلیمانی رسانده بود که 2 میهمان از تهران می‌آیند. هوایشان را داشته باش. دعوتنامه دارند؟ خیر. در بوموسا کسی منتظرشان است؟ خیر. کارشان چیست؟ نمی‌دانیم. شیرخانی جوان بود، تقریبا همسن و سال خودم، متأهل و شاغل در نیروی دریایی سپاه پاسداران. نمیخورد سرباز باشد. با پراید شخصیش از فرودگاه بندر عباس سوارمان کرد و پول 3 ساعت پارکینگ را نگذاشت حساب کنیم. رساندمان به یک مسجد که نماز بخوانیم. مثل همه مساجدی که میشناسیم ساعت 11:30 شب شبستان مسجد بسته بود. منتظر ماند در حیات نماز بخوانیم و بعد از کلی کلنجار تلفنی با راننده‌ای که در ایستگاه تاکسی‌های بندر لنگه منتظرمان بود، قانعش کرد که 30 دقیقه دیرتر میرسیم و کنار یک رستوران کوچک ایستاد و پول شاممان را هم ضمیمه پول پارکینگ کرد. اینکه جوانی غریبه در بندر عباس را 3 ساعت معطل کرده ایم و بعد هم کلی خرج روی دستش گذاشته ایم بیشتر از مهمان ناخوانده بودن اذیتمان میکرد. شیرخانی اما با ما غریبه نبود. انگار خاصیت مردم جنوب است که با هیچ کس غریبه نیستند. تمام راه میگفت و میخندید. از آن بگو و بخندهایی که رفقای چندین و چند ساله با هم دارند. تمام راه مثل یک راهنمای گردشگری برای من از بندر عباس گفت. تمام آنچه که مردم محلی سینه به سینه و دهان به دهان نقل میکنند. اینجا اصلا اسمش بندر عباس نبود. بندر گمبروند بود. پرتغالی ها اومدن اینجا رو گرفتن. اسمش رو گذاشتن بندر گمبرون. گمبرون به زبون پرتغالی یعنی خرچنگ. لابد مال این که تو ساحل خرچنگ دیده بودن بهش گفتن گمبرون. هرچی که بود شاه عباس صفوی اومد اینجا رو از پرتغالی ها پس گرفت و اسمش رو گذاشت بندر عباس. سرم را چسبانده بودم به شیشه پنجره عقب پراید و شهر را نگاه می کردم.
یکی بود یکی نبود. شروع قصه ما با یک جزیره بود. قصه قدیمی، قصه یک سرمایه ملی، قصه یک مالکیت پرقدرت، قصه یک جزیره در میان آبهای خروشان، قصه یک عشق خوشفرجام. بو موسا بود و خلیج فارس و بغل بغل عشق ایرانی.
اگه حتی یه نفس بود روی خاک تو دمیدم، از لب ترانه باید اسم ایرانو شنیدم. من ایرانی عاشق دل به دنیای تو بستم، مثل دیرون مثل امروز با تو بودم با تو هستم.
القصه روایتی از جزایر تنب بزرگ، کوچک و بوموسا در کتاب ایران نرسیده به امارات نوشته علیرضا رأفتی. شنبه تا چهارشنبه رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. قصه اینه، اینجا ایرانه.
در نامه‌هایی که پیش از ورود پرتغالی‌ها به بندر عباس از این منطقه به مرکز نوشته شده، از آن به عنوان بندل یاد شده است، لفظی که همین حالا هم در گویش بندری رایج است و بسیاری از مردم جنوب استان فارس و لارستان و بندر عباس به جای بندر از آن استفاده می‌کنند. گویش بندری شاخه‌ای کهن از زبان فارسی است که ریشه‌اش به زبان پهلوی می‌رسد و از قدیمی‌ترین و اصیل‌ترین گویش‌های فارسی حساب می‌شود. استفاده از کلمه بندل یا بندر پیش از ورود پرتغالی‌ها نشان می‌دهد این منطقه قبل از اینکه زیر چکمه‌های قوای پرتغالی بیفتد هم بندر بوده است، جایی برای پهلو گرفتن کشتی‌ها و رفت آمدهای دریایی. روایت‌های مستند تاریخی می‌گویند اینجا همان بندری است که فرمانده نیروی دریایی اسکندر مقدونی از آن وارد سرزمین ایران شد و همان بندری است که بعضی سران ساسانی بعد از حمله اعراب به آن پناه برده و از آنجا به سمت هند رفتند. شاه اسماعیل صفوی که به قدرت رسید، این بندر مثل بیشتر سرحدات جنوبی ایران زیر سایه پرچم‌های نظامی دیگر حکومت‌ها درآمده بود. از جمله پرتغالی‌ها که قسمت‌های عمده‌ای از خلیج فارس و حتی عمان را در دست داشتند و پادشاهی هرمز که بر گمرند، هرمز، قشم، کیش و بحرین حکم می‌راند و تحت الحمایه پرتغالی‌ها بود. اینکه پیش از صفویه این منطقه جزء ایران بود یا نه، سؤالی است که پیش از آن باید به این سؤال پاسخ داد که آیا از بعد از سقوط ساسانیان تا ظهور صفویه ایرانیان حکومت مرکزی قدرتمند داشتند یا خیر؟ بدیهی است که پاسخ منفی است و تاریخ حکومت مرکزی ایرانی را باید بین دو پاره دوره باستانی تا آخر ساسانیان و از ابتدای صفویه به بعد بررسی کرد. تا آخرین نفس ساسانیان تمام سواحل شمالی خلیج فارس و بخش زیادی از سواحل جنوبی آن از جمله بحرین و عمان زیر پرچم حکومت ساسانی بود. اما صفویه که بعد از قرنها دوباره پرچم یک حکومت مرکزی ایرانی را در این منطقه بلند کرد، قسمت‌های زیادی از کرانه‌های خلیج فارس را از دست داده بود. صفویه طی سال‌ها تلاش توانست بخش‌های زیادی از مرزهای از دست رفته ایران را به کشور بازگرداند، از جمله بحرین و گمرون، که این آخری از آن به بعد به نام شاه عباس بندر عباس خوانده می‌شد. تمام سواحل شمالی خلیج فارس و بخشی از سواحل جنوبی از جمله بندر جلفار، رأس الخیمه کنونی زیر پرچم ایران قرار گرفت. البته اواخر دوره صفویه که حکومت مرکزی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شد، به مرور توایف مختلف حکومت مناطق جنوبی را به دست می‌گرفتند، تا حتی که قشم هم به تصرف سلطان نشین مسقط درآمد. بعد از آن تا دوره حکومت قدرتمند بعدی که حکومت نادری باشد، چند بار مناطق مختلف جنوبی از جمله بحرین و عمان و جلفار و دیگر مناطق بین توایف مختلف و حکومت مرکزی دست به دست شدند. نادرشاه افشار دوباره به جنوب لشکر کشید و مرزها را به کشور برگرداند. قلعه نادری در نزدیکی شهر منامه در بحرین که تا سالها باقی بود هم از آثار همان لشکر کشی است.
ما همیشه با تو هستیم تا به موی سبز و آزاد، ای وطن تا مال داری همیشه به موی آزاد، همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و باز ای وطن تو ما رو داری همیشه بمونی آباد
خیلی متشکرم از همراهی شما عزیزان و از اینکه انتخابتون شبکه رادیویی سباست دعوت میکنم در ادامه برنامه ها با ما همراه باشید با بیمارستان سبا به مدت 14 دقیقه
رادیو سبا
خند بر هر درد بیدرمان دواست چون که اینجا بیمارستان سباست اینجا هم از جاهای دیگه سباست چون صدای شاد یا فرید فقط همراه ما موج سباست پس بخند شادی بکن داروی غم غصه غصهی حتی افسردگی در بیمارستان سباست
خوش آمد میگم به همگی شما بیماران و مراجعین ارجمند به بیمارستان سبا خواهش میکنم به تابلوهای نصب شده روی دیوار توجه کنید.
خودماشون.
با شما توی بیمارستانی.
اومدم گوشیما بزنم تو شارژ.
خواهش میکنم از برق بیمارستان جهت شارژ کردن خودرو، موتورسیکلت، گوشی، باتری شارژی هر چی استفاده نکنید. قرض برق برامون اومده، هر چی پول عمل بوده، دادیم جای قرض برق. آقای دکتر ترس‌پرور لطفاً به اتاق مشاوره قبل از عمل مراجعه کنن. یه بیمار از عمل میترسه بهش بگو وقت اتاق عملو نگیر
عزیزم این یه عمل خیلی ساده است حنجره شما مشکل داره
یعنی بعدش صدام خون میشه
نه دیگه دفعه قبل یکی رفت داخل بی صدا درمون
آقای پرستار چرا میترسونی بیمارو
من که نگفتم قبل ایشون یکی رفت داخل خانوادش از تو سرخونه تحویلش گرفتن
اینقدر سخته البته عمه خودم عمل حنجره داشت خوب شد واقعا بله منتو الان صدا شبیه شوهر عمم شده
خانم شما کار دیگه ندارید
نه چیکار دارم من کارآموزم دیگه بعد همه جا باشم صدام تغییر میکنه یعنی
نه خیر تغییر نمیکنه بهتر میشه
ولی دکتر داشتیم که بعد عمل صدا شبیه نوزاد شد همسرش ازش جدا شد
نگو من هفته دیگه بعد برم خواستگاری دلشم بخواد اصلا نگران نباشا بابام رئیس بیمارستانه میتونه بری باهاش صحبت بکنه
برای چی بری باهاش صحبت بکنه
بزرگی گفتن کوچیکی گفتن آدم باید احترام بذاره ما رسم داریم داماد بعد اول با پدر عروس صحبت بکنه
خانم این آقا عمل حنجره داره
من میترسم
مگه مجبوری همینطوری زندگی کن دیگه
شرطشون برای این که برم خواستگاریشون بود که من صدا موز بشه
عزیزم اصلا نترس این عمل به سلامت انجام میشه خیال راحت
دکتر منم توی همین بیمارستان عمل کردم
واقعا؟ قبلا صداتون چطوری بود؟
همین طوری بود متاق خشدارتر
یعنی الان بهتر شده؟ بعد بهتون زن میدم؟
خانم این سوالات چیه میپرسی؟ شما هم آماده شید برای عمل
اگه صدام بد شد چی؟ اصلا صدام قطع شد
نه ترس نهایتش صدات میشه مثل من خیلی هم خوبه من توی بخش اطفال هر کدوم از بچه ها از آمبول بترسن به هم میگن که برم باهاشون صحبت بکنم سری خودشون داوطلب میشن
آقا بسته دیگه همه رو معطل خودت کردی بزنی داروی بیوشی رو بهش ببرش داخل اتاق عمل دیگه
نمیشه که شما یکم بمون اینجا آروم که شدی بعد میریم اتاق عمل
نمیام و خستمون کرد
خانم چی بهش تزریق کردی؟
خودتون گفتی داروی بیهوشی
دست درد نکنه
همو اول میزدی
نمیشه که
شما هم همش بگو نمیشه که ببرینش خواهش میکنم اینقدر قبل عمل نگید میترسیم قرار نیست که بمیری خوشبختانه بیمارستان سبا کمترین میزان مرگ قبل از عمل رو داشته
خواستید کسی رو بیهوش بکنید منو صدا بزنید
آقای دکتر وحشت پسند به بخش احوال مراجعه بکنن من نمیدونم شما چرا یه جا بند نمیشید بیماران بخش احوال خانواده های محترم دست بچه تونه بگیرید بچه 6 ساله رفته تو اتاق عمل به پزشک بخش اتاق عمل گفته من شیر کاکائو میخوام ما بچه بودیم از بیمارستان میترسیدیم بچه ها الان ترس نمیدونن چی هست و به بخش پر حرفی کردم دکتر وحشت پسند، بفرما بیماراتون منتظرن.
خانم بچه تون کجاست؟
نشد بیارمش.
مشکلشون چیه؟
از من میترسه، نمیدونم چرا. از وقتی به دنیا اومده اصلا تو بغل من نمیاد.
خب این طبیعیه، ایراد نداره.
چی طبیعیه؟ تو بغل باباش میره.
خب کم کم بچه عادت میکنه، پدر مادرشو میشناسه.
میگم بچه‌م الان 4 سالشه، پس کی میخواد بفهمه منو بشناسه؟
رفتاری از شما ندیده که باعث ترسش بشه؟
چه رفتاری؟ من اصلا از وقتی به دنیا اومده طرفش نرفتم. باباش داره بزرگش میکنه، از همون روز اولم شیر خوش خورد.
توقع دارید از شما نترسه؟
چون شیر خوش میخوره؟
نه خیر، بچه نیاز به پدر مادر داره، نه اینکه یه نفر فقط وظیفه بزرگ کردن و تربیت بچه رو داشته باشه.
با چه حرفو میزنید؟ خواهرم همینطوری شوهرش داره بچهشو بزرگ میکنه، ولی تو بغل مامانش میره.
چند سالشونه؟
تازه به دنیا اومده.
خانم تشریف ببرید، دفعه بعد هر ستاییتون بیاین.
کدوم ستایی؟ میگم از من میترسن. شوهرم هم چند بار حواسم نبود زیر شعله گازو باز گذاشته بودم، خاموش نکردم تا صبح روشن بود. میگه میخوای منو بچه رو بکشی.
خانم بفرما، شما همینطوری ترسناک هستی دیگه، از اون بچه که توقعی دارید.
پس اگه شوهرم اومد اینجا نگید من اینجا بودم، آخه دیدمش اطراف بیمارستان بود. بگید برای عمل زیبایی اومده، آخه تو فامیل پخش کرده من میخواستم بکشمش.
خانم بفرما، دروغ که نمیتونم بگم.
نفر 5523 به اتاق دکتر وحشت پسند.
سلام دکتر، خسته نباشید.
باز که شمایی دکتر، تو نسخه هزینه قبض برقم بزن. اصلا مگه تو بچه داری؟
من کودک نداشتم. یعنی
آقا بفرما مشکلتون چیه، چی شده؟
دکتر من کودک ترسناک داشتم.
منظور سخت بوده؟
آه راست میگه. شما از کجا میدونه؟
بعدش
پدر مادرم سر سفره میگفتن اگر گوشت زیاد بخوره تو شکمت کرم در میاد، بعد اعضای بدنتو میخورن.
چی داری تعریف میکنی؟ حالمونه زدید هم.
خب منظورشون این نبوده.
برادرم میترسید گوشت بخوره، نمیخورد، ولی من میخوردم. ممکنه در غذامو میخوره. آره
دکتر، ایشون زیادی از برق بیمارستان استفاده کردن، حالشون خوبه. برو عزیزم، وقتی مطمئن شدی ترس از چی داری بیا.
باشه، پس نوبتم که شد بهم خبر بدی.
خودون نوبت.
من تو بیمارستانم.
آقای سرامیان، چرا تو داروخانه نیستی شما؟
شرمنده شرمنده. آقا بفرمایید.
ببخشید، من هر 5 حالت رو دارم.
5 حالت دیگه چیه؟
اون نمیدونم، توی تلویزیون کارشناسه میگفت برای ترس 5 حالت باید داشته باشی.
اون 4 حالته.
نه من ترس از ارتفاع دارم.
چی میگی آقا؟ اینجا داروخانه است، برو پیش پزشک دارو برای تجویز بکنه بعد بیا اینجا.
اول شما به من توجه بکن، از اونجایی که من بیکارم 24 ساعتم تو خونه هستم.
لابد بی پول و بی مدرکم هستی.
دقیقا نیم ساعت پیش خبر دادم پسرخالم رفته سر کار، برادرش هم داره ازدواج میکنه. من سرمو انداختم پایین، از خونه زدم بیرون.
داری داستان تعریف میکنی، چه دارویی میخوای؟
بذار من 20 ساعت توضیح بدم. بابام تا نیم ساعت پیش داشت خبر نگاه میکرد، اونم بدون صدا. مادرم هم در یخچال هی باز میکرد هی میبست. اینا نشونه های چی هستن؟
خودت مریضی یا اومدی از وضعیت پدر مادرت بگی؟
نمیدونم.
آقا بیا برو وقت مارم نگیر، داره برام قصه تعریف میکنه.
خب پس تو برای قرص سردرد بده، دست خالی من نرم خونه، چون منو دوباره ببینن سردرد میگیرن، میترسن برم خونه دست خالی.
هیچی بهش نده، برو خونه. نفر بعدی.
سلام، خسته نباشید. ببخشید من دارو نمیخوام، بچه من از دارو خوردن میترسه.
راست میگی عمو.
نمیخوام بخورم، خفه میشم. این بابا بزرگ.
مگه پدر بزرگش خفه شده با قرص؟
نه اون قرص رو اشتباهی خورده بود مرد.
نه خب من نمیتونم قرص بخورم، چون از توی گلوم نمیره پایین، گیر میکنه خفه میشم میمیرم.
میشه خواهش کنم شما بهش بفهمونید که باید قرصاشو بخوره؟ اصلا چطوری بخوره؟
اجازه بدید پسر گلم توجه کن به من. این قرص میذاریم روی زبونمون، ببین، بعد یه لیوان آب میخوریم که برم پایین. الان ببین قرص رفت پایین.
اگه نرفت مون چیکار بکنم؟ اگه گیر کرد تو دهنم
بچه مگه میشه گیر بکنه؟ لوله فاضلاب که نیست. اصلا اینجایی ببین، این قرصه میذارم رو زبونم، اینم آب نگاه رفت پایین.
دیدی بابا جان؟ دیگه نترس.
ندیدم یه بار دیگه.
ای بابا، این قرص در آوردم میذارم انتهای زبونم، یه لیوان آب میخورم میره پایین.
کو ببینم
بیا. هیچ ترسیم نداشت.
اون قرص کوچیک بود، قرص بزرگ گیر میکنه.
درچه مگه میخوای قرص اندازه آجر بخوری؟ همش همینه، اینم یه قرص بزرگتر میذارم تو دهنم بدون آب اصلا میخورم. ببین
رفت پایین.
بله ببین رفت پایین. اصلا دو تا قرص بزرگ با هم با یه قرص کوچیک، ببین بدون آب مدارم میخورم.
از اون آبی هم بخور.
اینم آبی،
زرد،
اینم زرد.
اینا رو میخوری هیچی تون نمیشه؟
ببین همه رو گذاشتم تو دهنم، بیا با آبم باز میخورم. ببین
درو میان داری چی کار میکنی؟ چرا همه قرص میخوری؟
برای اینکه بچه از قرص نتر سه.
بابا چرا اینجوری شد؟
عرصت بیا به داد سرومیان بره.
بابا داره میمیره.
نه عزیزم خوابش برد.
اورژان سرت سرکت به داروخانه مراجعه کنن.
بابا زنده میمونه؟
نمیدونم. بریم عزیزم یه داروخانه دیگه.
کجا میری با بچه هست؟ راحت شدی حالا؟
بابا ما رو داره صدا میزنه.
هر تو بنداز پایین فرار کن.
بابا نه ترس بایستا.
باز کجا داری میری داخل؟
منم نوبت گرفتم دیگه.
همین الان پیش دکتر بودی گفتی کودکی سختی داشتی.
نه کودکی ترسناک داشتم، بعد اون کودکی بود. سلام دکتر، خسته نباشه. یه مغازه بود تو دوران بچگی سر کوچم، فروشنده خیلی وحشتناک بود. ابروهاش با سبیلش یه رنگ بود، اینقدر ابرو داشت نمیتونست جلوشو ببینه. بعد موهای دماغش با سبیلش یکی شده بود.
عزیزم چی داری میگی؟ مگه میخوای چهره نگاری بکنی؟
آخه خیلی ازش میترسیدم. تو دوران مدرسه هم یه همسایه داشتیم، یه بار زنگ خونش رو اشتباهی زدم، اومدم فرار بکنم، پام گیر کرد به لبه جدول، افتادم. منو دید گفت یه روز میگیرمت پوستت رو کیوی میکنم. تو الان ازش میترسم. یه بچه دوزم تو کوچه‌مون بود، مامانم همیشه بهم میگفت بره بیرون، میاد میدوزه. دوتا برادر دیگه هم داشتی، اونا رو دوزیده. بزرگترم که شدم یه بار یه نفر کیفم رو دوزید، اومدم باهاش درگیر بشم، چاقو در آورد گفت بیا نزدیک میمیری. از دوزم خیلی میترسم. مامانم تعریف میکرد بچه که بودم منو تنها گذاشتن تو خونه، رفتن عروسه بغ رفت، من تو تاریکی بودم، دوز خونمون زد، منو با گهواره اشتباهی دوزید، فهمید که من تو گهواره هستم، انداختم تو جوباب. از جوبابم میترسم.
چه خبره؟
اومدی من برا چی کار بکنم عزیزم؟
آها میخوام بدونم میتونم بر ترسم غلبه کنم برم بیرون؟
خب همین الان که اومدی بیرون یعنی بر ترست غلبه کردی دیگه.
دکتری همش تو بیمارستانه، کلم خونه نمیره.
راستی از ماشینم میترسم، آخه پدر مادرم با ماشین تصادف کردن، من پرت شدم از داخل ماشین بالای درخت، از درختم راستی میترسم.
شما تو همین بیمارستان باش، از اینجا که نمیترسی؟
نه 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 اینجا خوبه، ترس نداره، هرچین بشه سری میتونن به دادم برسن.
پس برای همین 24 ساعت شبانه روز اینجایی؟
ممنونم دکتر.
نفر بعدی.
سلام دکتر، خسته نباشید. میگم این بچه اصلا نمیدونه لجبازی چی هست، میگه بعد از مادرش از حالا حساب ببره بترسه، این درسته؟
خب چی کار کرده بچه تون مگه؟
خانمم اخ که میکنه بچه میخنده. خب بخنده.
چرا میخنده؟
من نمیدونم.
بیا بچه رو بگیر، داره دیوونم میکنه. رفتم پیش دکتر زیبایی، میگم دماغم عمل بکنم این بچه به میخنده، این درسته؟
خب چرا قیافت شبیه جادوگرا شده زن؟
گریم کرده بودم که بترسه صبح، ولی خب نترسید، با همین گریم اومدم بیمارستان.
خانم اینجا بیمارستان، این کاره چی میکنی؟
چرا این بچه نمیترسه؟
من چه میتونم نمیترسه دیگه؟
بالاخره ازم میترسه، نکنه تو بهش گفتی؟
میشه من نظر بدم؟
باز رفتی پیش مشاور؟
این بچه اصلا زبون باز نکرد دکتر، آخه میفهمه که بخواد بخنده؟
من میرم مادرمو بیارم، اون بلده بترسونش. یه بار تو بچگی منو ترسون، دو سال زبونم بند اومده.
کجا داری میری؟
یعنی چی؟ این چه کاریه میکنه؟
خب بچه چرا میخندی؟ بترس از مادرت، اینا خانوادگی ترسناکه.
بس من چی نگم؟
چی میخوای بگی دکتر؟ مگه نمیبینی بچه داره میخنده؟ چه کار به زندگی ما داری؟
خب شما خودت اومدی.
دکتر شما خودت ناراحت نکن، عصبانی هم نشو. پایان وقت کاری خودم، لطفا نظم بیمارستان رو به هم نزنید.
از موج نارنجی رنگ سبا همراه لحظات شما عزیزان هستیم. ساعت و دقایق پرخیر و برکتی رو برای شما عزیزان آرزو می‌کنیم و امیدوارم برنامه‌هایی که از ساعت 6 صبح برای شما عزیزان پخش شد مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید حتما از طریق راه‌های ارتباطی رادیو سبا پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه ما 30055. همچنین شماره تلفن گویای رادیو سبا با پیش شماره 021-2786-1055 در اختیار شما عزیزان تا پیشنهادهای سازندتون رو از این طریق با